خب سلام مجدد، 18/5/2019 است. اینجا رسیدیم که از همون کتاب ابن خلدون و اجتماعی توی فصل خاتمهش به نام تجدید مطلعی در سنت تجدد که طباطبایی متقل بود حتی انتقال تکنولوژی هم به سادگی انجام نمیگیره، وای به حالی که انتقال فرهنگ و سنت ها، چون در مقابل این پرسش که تحولی که در غرب شده خود به خود پس در جامعه ما تأثیر میذاره، این پاسخ رو داد. اما صفحه 359 میگه اما پرسش اساسی تری که باید طرح شود این است که اگر در شرایط کنونی کشوری نظیر ایران انتقال آگاهی دوران جدید و اندیشه تجدد امری محال است و چنان که به عیان میتوان دید شکاف میان آگاهی مغرب زمین و ایران در گذر زمان ژرف‌تر و بنیادی‌تر می‌شود، آینده این شکاف میان دو گونه آگاهی چگونه خواهد بود؟ یعنی بین غرب، این شکافی که بین ما و غرب افتاده و عدم شرایط امکانی که ما بتونیم تحول ایجاد کنیم، آینده چه خواهد شد؟ در واقع پرسش بنیادین این است که اثرات این شکاف فزاینده در آینده چه صورتی به خود خواهد گرفت و شیوه رویارویی با اون چگونه باید باشد. این دو سوال های پرسش اساسی که عمق استراتژیک داره، صحبت بحث سیاسی روز و این هم نیست. نگارنده این سطور بران است که به احتمال زیاد هر پرسش از امکان انتقال آگاهی به درستی صورت نگرفته است، زیرا در این صورت راه تعاطی به تجربه این نوع برای برخی از اقوام برای همیشه مسدود خواهد بود. میگه اگر اینطوری پرسش بکنیم، پس میتونیم بگیم که بس راه تکامل برای یه سری اقوام اصلا بسته است. خب میگه این با این مخالفت میکنه. بدیهی است که این نظر امروزه به دلیل اینکه بر نوعی از نظریه منسوخ یهودی مسیحی قوم برگزیده و نیز نوع ایدئولوژی اروپا محوری تکیه دارد قابل دفاع نیست. پس نمیتونیم بگیم راه بسته شده، با سوال و پرسش رو درست مطرح میکنیم. حالا راه اگه بسته نشده، پس از چه راهی باید وارد شد؟ این احتمال را نباید از نظر دور داشت که با طرح پرسش های بنیادینی یک فرهنگ و تمدن میتوان در افقی نو شالوده نوعی برای اون فرهنگ و تمدن فراهم آورد. پس احتمال هست که اگر پرسش های بنیادین بکنیم، پرسش های هم مثل پرسش های کلام تو پاوزه انجام دادیم، در واقع اگر پرسش های اینطوری مطرح بشه، برای راه حلش میشه، برای دنبال این راه حل میتونه شما راه هایی رو بکشاید. به گمان ما باز پرداخت و طرح جدال میان هواداران قدیم و جدید راهیست که تاکنون دست کم در ایران به سبب سیطره همسویه ارباب ایدئولوژی های تجدد و غرب ستیز که به تفاریق بر این دفتر از پرداختن به نوشته های آنان ابایی نداشتیم، در اون گام نهاده نشده است.
ارباب ایدئولوژی های تجدد ستیز
و غرب ستیز که خب این بحثا رو که ما میگم کردیم دیگه، اون تو جلسات 19 نما شاید بیشتر اون اسامیایی که در واقع از آل احمد بود و شریعتی بود، قبطرین ها شایگان و نصر و کسای دیگه. در دو دفتر درآمدی به تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و زوال اندیشه سیاسی در ایران به این نکته اشاره کرده بودیم که هنوز پدیدارشناسی وجدان نگونبخت ایرانی تأسیس نشده است و غرض این بود که طرح مشکل آگاهی دوران جدید و موضع ما در قبال اندیشه تجدد نیازمند تأسیس نظریه از اون صنف است که در ایدالیسم آلمانی از کانت تا هگل و البته به ویژه در نظریه آگاهی هگل طرح شد. خب اینجا میگه که در واقع بحث این وجدان نگونبخت ایرانی رو از اون متناظر با وجدان نگونبخت مسیحی گرفته، بحثی که هگل طرح میکنه که مسیحی میگه روی زمین زندگی میکنه و دنبال بهشتش در آسمان ها میگرده. یعنی این تفاوت بین زمین و آسمان، این وجدان نگونبخت مسیحیه. حالا میگه وجدان نگونبخت ایرانی چیه؟ این میگه که باید این یه نظریه تأسیس بشه که ما بتونیم بر پایه اون وجدان نگونبخت ایرانی رو معلوم کنیم که چیه. و اینجا ما احتیاج داریم به ایدالیسم آلمانی از کانت تا هگل و به خصوص در نظریه آگاهی که هگل ترگه. خب این یه بحث خیلی حالا مفصلیه که نمیدونم چقدر اینجا ما میتونیم بگیم که چون جلوترش هم میاد. جلوتر این هم همون یک چند ساعت بعد میاد که
این درست بحث فلسفی همین چیزیه که دارید میکنید.
بحث فلسفی گزیختگیه
چرا ما نتونستیم
و مختصرش هم در واقع اون چیزی که ایدالیسم مالون از کانت که شروع میکنه، اون بحثی که سابق مطرح میشد که از جان لاک و دیگران که ذهن بشر یک صفحه سفیدی است که حوادث بیرون روش تاثیر میذاره، کانت این تغییرات رو انجام داد، گفت نه اتفاقا در ذهن بشر از قبل یه چیزای آپریوری هست و اتفاقا تمام این ذهنه که جهان رو میسازه، یعنی یه ونده ایدالیستی بهش میگن. بله، یعنی منظور
در حوزه اخلاق مورال و اینا
میان بنده دنیا.
بله
بله، یعنی اون بحثی که ایدالیسم آلمانی مطرح میکنه که کانت این بحث رو مطرح کرد که نسبت اوبیکت و سوبیکت رو طوری تعیین کرد که در واقع خود اوبیکت هم سوبیکت تعیین میکنه. حالا خیلی بحث مفصلی، مثالش هم که میگه اگه ما به آسمان نگاه کنیم یک نگاه سطحی میبینیم، یه ستاره چشمک میبینیم، وقتی که به وسایل گوناگون مجهز میشیم میفهمیم که یک تحولات دیگه‌ای در اینجا هست، اون که همونجا هست، در واقع ما ایم که با ذهنمون در واقع هی منجر به کشف بیشتر حقایق میشه. بعد شاگردان اون که به اصطلاح بعد از اون مثلا فیشته مسئله که مطرح میکنه کمی جلوتر میره، فیشته میگه که خب حالا که اگه ما فکر کنیم وقتی که یه چیزی اوبیکته و این سوبیکته، حالا فکر کنیم خود سوبیکت سوبیکت میشه، بخش پدیده اتفاق میفته،
یعنی خود سوبیکت اوبیکت میشه،
خود سوبیکت اوبیکت جای اوبیکت میشه، یعنی سوبیکت و اوبیکت در واقع از یه چیز میشه، یعنی که میشه مسئله در واقع مفهوم مفهوم ها رو مطرح کرد. همینطوری اومد تا اینکه به اصطلاح این زمینه‌های آگاه زمینه‌های وجود داره که در طرح پدیدارشناسی هگل در واقع یه تاریخی هگل براش قائل شد، یعنی برخلاف خود کانت که عیسی میدید گفت که خب پس این از تئوری شناخت بیرون اومد، گفت که باید یه پدیده یه تاریخ براش بگذاره که به مرور یه تاریخی در روح آزادی که بشر کلا دنبال آزادیش بود در طی تاریخ در واقع به یک نقطه‌ای میرسه که در گذشت زمان درش متوجه یه سری از قضایا میشه که مثلا خدا انسان است، انسان خود خدا است، نمیدونم یه سری مسائل اینطوری، حتی در رابطه با دولت، در رابطه با آزادی. این طرح رو ازش نتیجه یک چیزی حاصل شد در اینجا مثلا که این تغییر و خود این بهش میگه که توی یه اسمی دارن که تو خود ابن خلدونش میگه گسست معرفتی بهش، حالا اون ونده حالا یا هرچی تو فارسیش یومه بزرسته گسست معرفتی. این گسست معرفتی که حاصل شد انسان به یه دوران دنیای جدید رسید. مشکل ما بالاخره باید با یه طرح فلسفی، مشکل ایران با یه طرح فلسفی که حالا خودش راجع به ویژگی هاش صحبت میکنه، بتونیم از بحران صحبت کنیم، از انحطاط صحبت کنیم، از طریق انحطاط بتونیم یه راه گشایشی برای دنیای مدرن داشته باشیم. حالا ببینیم چی میگه. در صفحه 359 ادامه میده، میگه بست تاریخی این آگاهی و پدیدار شدن اون به عنوان نظامی از اندیشه فلسفی امری بود که در فلسفیدن هگلی اصل و شالودی هر گونه اندیشیدن به شمار میومد و این اندیشه فلسفی امکان پذیر نمیشد مگر از مجرای تأکید بر گسیختگی دیومت. گسیختگی به عنوان مفهومی بنیادین و آغازین هر گونه فلسفیدن. حالا توضیح میده یه مداری که این گسیختگی همینجا توضیح میدهم جلوتر که منظورش از این گسیختگی، البته این من نمیدونم من لایتن گسیختگی اینجا چی میشه.
من اینو یه چیزیشو پیدا کرده بودم توی متن هگل، سعی میکنم هفته دیگه بیارمش. این یک دو سه صفحه است،
ولی اون چی که من مفهومی از این فهمیدم که حالا من میگم توضیح خودم رو که شما وقتی متن رو میخونیم ببینین که این هست یا ممکنه این برداشت من اشتباه باشه، در واقع این بحث گسیختگی به بحث یه بحث مدرنیه که توی جامعه مدرن در واقع تنوع و گوناگونی به وجود میاد که هر کدوم از اینها چون دارای هویت مستقلن خطر در واقع انسجام و ریختگی یک سیستم رو فراهم میارن. و هگل با طرح مسئله در واقع دیالکتیک خودش مطرح کرد و مفهوم و مفهوم چیز رو بعد به گریف یا هم به گریف و مفهوم و چیز کرد، گفت که در واقع این طرح اینطوریه که این آلگماینه داریم و بزندره. آلگماینه یک طرحیه که کلیت اونو میخواد نگه داره، بزندره میخواد مال خودش رو داشته باشه. این دیالکتیک بین آلگماینه و بزندره باعث حفظ و وحدت یک پدیده میشه، در حینی که در درونش گوناگونی وجود داره. این یه پدیده یه به اصطلاح تعریف مدرنی بود برای این جهان. بنابراین تاکید بر گسیختگی برای رفتن به سمت یک وحدته. اینجا از بحث گسیختگی حالا ببینیم، این ببینیم این اینجوری که من میگم واقعا اینطوری هست یعنی. میگه که پس بنابراین این اندیشیدن فلسفی امکان پذیر نمیشد مگر از مجرای تاکید بر گسیختگی به عنوان مفهوم بنیادین با آغازین هر گونه فلسفیدن. هگل برام بود که تأسیس و تدوین نظریه وحدت که در کارون هر نظریه فلسفی قرار دارد جز از مجرای عطف نظر به وجود گسیختگی در بنیاد آگاهی، یعنی برجسته ساختن دوگانگی در آگاهی فرد و فرهنگ و تأکید بر آن به عنوان امری وجودی و معرفتی ممکن نیست. یعنی در واقع این درون یک فرهنگ و یک چیز همون آلگماینی گونده یک وجود فردی وجود میاد. این فرد واسه خودش هویت مستقلی میخواد داشته باشه در اینی که وابسته به اونه، یعنی همون حالت بین میگن کسرت در وحدت. من اینو اینجوری فهمیدم، حالا جلوتر هم میریم. اگرچه این امر به ظاهر سخت پرتعارض می نماید، اما نباید فراموش کرد که در شرایط بحران و امتناع هر گونه راه برون رفت باید در درون نظریه متعارض اندیشه شود. دقیقا هم همینطوره.
متعارض.
یعنی بحران چه؟ بحران این وحدت، وحدت هویتی آلمان زیر سوال رفته. گونگونی و پراکندگی اندیشه به گونه که بیم این به هم پاشیدگی چیز میده. برای بعد دوران مدرن نمیگه دیگه، واسه که فرانسه حمله میکنه به آلمان، یعنی گفتیم که آلمان نه انگلیس بود که آرام آرام از طریق سنتاش متحول بشه و نه فرانسه بود که انقلاب عملی کرده باشه. میخواست انقلاب در ذهنش انجام بده و این انقلاب در ذهنش باید به لحاظ فلسفی در واقع این کار رو میکرد. پس بنابراین با اندیشه های متناقض و متعارض رو چگونه میخواست وحدت ببخشه به خود آلمان؟ این موضوع اصلیست. به عبارت دیگر برای پیدا کردن راه برون رفتی در شرایط بحران به تعبیر کتاب مقدس به ناچار باید از در تنگ وارد شد. این در تنگ وارد شد تو گیومس، این تو کتاب مقدس هست. از در تنگ وارد شد یعنی مشکلاتی داره، زیرا هیچ راه هموار و کوبیده‌ای در تاریخ آگاهی وجود ندارد. انتقال آگاهی از مجرای تقلید ظاهر تمدن غربی، چنان که اهل تقلید در صداهای گذشته در ایران به عنوان یگان راه برون رفت از وضعیت شکاف فزاینده میان غرب و ایران پیش کشیدند. خب یادمون هست دیگه، یکی ملکم خان بود و دیگری تقی‌زاده، هم این همون حرف رو زد که ما باید از غربی ها از صد تا زل تقلید بکنیم. پس این چیزی که اهل تقلید میگن و عدم امکان انتقال آگاهی به گونه‌ای که امروزه با توجه به تحولات دو دهه گذشته میتواند طرح شود اما هنوز نظریه پرداز خود را پیدا نکرده، اگرچه کوشش در این زمینه در دست انجام است. این جمله طولانی میگه دوروی، حالا توضیح میدیم، دوروی سکه واحدی است که بنبست کنونی را نه بنبستی تاریخی، یعنی به هر حال گذرا، بلکه بنبست وجودی و فطری میداند که راه برون رفتی برای آن متصور نیست. یعنی هر دو نظریه در واقع اینطوری، یکی اونی که میگه که ما باید به کلی از غرب بگیریم، دومی اینی که میگه ما هیچ راهی نداریم، یعنی ما بنبست کاملی و نمیتونیم از غرب هم بگیریم، غرب یه فرهنگ دیگه داشته، یه چیز دیگه داشته. این دوتا ما رو به این بنبست میندازه، چون نه تقلید از غرب نتیجه میده و نه اینکه فکر کنیم راه برون رفتی نیست نتیجه میده. حالا راه سوم چیه؟ راهی که ما باید بگیریم با توجه به هر نظریه که هگل برای آلمان مطرح میکنه. میگه بر این دو گروه، حالا دوباره توضیح میده، بر این دو گروه میگه فرقه ایرانی باید افزود که با بازگشت به گذشته به دنبال برهم زدن نظام جهانی برای ایجاد نظمی نو است و پای در گل توهم نسبت به خود و جهان به ناسازگاری میان بازگشت به سنت و نظم نو توجهی ندارد. اینم از نوع علی شریعتی و جلال آل احمد و شایگان هاست که فکر میکنه که به صلاح درسنش درون سنت خودش چیزی داره و و اگه ما بازگردیم به اون چی خود داریم در مستقی اون شعری که حافظ میگه که اون چی که خود داشت از بیگانه تمنا میکرد، یعنی ما در درون خود ما هست، احتیاجی به غرب نداریم. این هم این سه تا گروه در واقع همه اینها به صلاح به من بسته است. این وجوه آگاهی روزی باید به عنوان صورتهای پدیدارشناسی وجدان نگون بخت ایرانی مورد بررسی قرار گیره. پس سه تا توری. یک توری که میگه که ما همه چیز رو باید از غرب تقلید بکنیم. دوم توری که میگه ما هیچ راهی نداریم، این راه مال غربه، فقط مال اون که بهش گفت نظریه یهودی مسیحیته که یه ژن خوب به قول معروف یک نژاد برتر، ما هیچ وقت نمیتونیم تمدن پیدا کنیم. این بررسی دوم. بررسی سوم اینه که میگه چی؟ میگه که در واقع ما خودمون داریم، اون چی که خود داریم ز بیگانه نباید تمدن بکنیم. میگه هر موقع ما تونستیم این سه وجوه رو، نسبتی که به سنت، نگاهی که به سنت و مدرنیته داره، این سه وجوه رو مورد بررسی قرار بدیم، میتونیم حد و حدود این وجدان نگونبخت ایرانی رو پیدا بکنیم. چرا ایرانی نگونبخت شده؟ کوششی که به ویژه هگل در مورد بحران آگاهی در آلمان به دنبال انقلاب فرانسه و سقوط آلمان به دنبال ورود ارتش فرانسه انجام داد. بنابراین در اون زمان هم به اصطلاح یک همچی بحرانی آلمان داشت که فرانسه حمله کرد و آلمان در خطر تلاشی قرار داشت و مدر نتونسته بود بشه خود چیز، خود آلمان. اتفاقا جالبه که خیلی خیلی جالبه که ما بدونیم که ما که همیشه بحثمون از شکست ایران در جنگ‌های روس شروع می‌کنیم که شاهزاده ایران نمی‌خواد کنه، خود هگل در واقع این پرسش مدرن رو برای آلمان از شکست با ناپلئون مطرح می‌کنه که جا الان یه جای یه مکانی هم هست اونجا علامت گذاری کرده، جای جنگ و شکست و همین اینجا خودشون حفظ کرده. یعنی خود اینا با این پرسش آغاز می‌کنه چرا فرانسه پیروز شد. یعنی خود اینا هم با این بود، یعنی مثلا بحران در واقع توی خود آلمان هم بوده اون زمان. بنابراین بحث نه بر سر امکان انتقال آگاهی که به هر حال به صورتی که مطرح می‌شود ممکن نیست. پس بحث چیه؟ بحث بلکه امکان نیل به آگاهی از مجرای طرح بحران و تعمیق اون به عنوان مفهومی بنیادی نیست. بنابراین پس میگه پرسش ما اینی که بگیم از غرب آگاهی میگیریم یا تحولاتی که اونجا شده به عنوان تقلید میاد، این اصلا نمیشه اینجوری که مطرح میشه، بلکه این اینجوری مطرح میشه که ما بحرانمون رو طرح کنیم. یعنی ببینیم چه بحرانی داریم، چه مشکلی داریم، که البته خودش بعداً این کتاب مال 24-5 سال پیشه که خودش بیه بحثایی که بعدن میکنه، مصاحبه‌هایی که میکنه، حرفایی که میزنه، معتقد به دو بال برای ایرانی، پرواز برای ایرانی، دو بال فلسفه غرب، اندیشه غربی و اندیشه سنتی خودمون. یعنی اون اندیشه‌ای که در غرب وجود داره و شناخت سنت خودمون ما میتونه از بحران داره. این در واقع یه همچین وضعیت استراتژیک داره. یه در وضعیتی که امروزه ایران زمین قرار دارد، یعنی وضعیت بحران مزمنی که با فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروط خواهی مردم ایران آغاز شده و هنوز با گذشت بیش از یک سده، حالا یک سده و بیشتر شده بیده، پایانی برای متصور نیست، تنها طرح بحران به عنوان مفهومی بنیادین میتواند مؤدی به فراهم آمدن شرایط امکان حصول آگاهی باشه و لاجرم باید نه تنها از هر پرسش و بحران تفره نرفت، بلکه باید بحران را چونان مفهوم بنیادین پدیدارشناسی وجدان نگونبخت ایرانی تر کرد. پس تنها نباید نه تنها فکر کنیم که از طرحش بترسیم، بلکه باید اتفاقا خیلی هم این طرحش رو به عنوان پیدا کردن مشکل ایران که برای راه برون رفت بدیم. بنابراین به نظر خودم برداشتی که من می‌کنم از طباطبایی میگه امکان برون رفت وجود دارد به شرط اینکه ما پرسش‌های فلسفی بکنیم از بحران و دنبال این بحرانی باشیم که خودمان گریبانگیر شدیم. یعنی طرح پرسش صحیح، نه به اون سگانه‌ای که اونا کردن، یکی گفت از غرب تقلید کنیم، یکی گفت ما خودمون داریم به غرب احتیاج نداریم، یکی هم که میگه اصلا امکان نداره چون غربی های فرنگی دیگر هم اونا ما نمیتونیم به پیش رفت برسیم. بنابراین این راهش اینه که میگه ما بیاییم بحران خودمون رو برده پرسش صحیح
یه بار دیگه این خطو میخونم، دیگه تنها طرح بحران به عنوان مفهومی بنیادین میتواند مؤدی به فراهم آمدن شرایط امکان حصول آگاهی باشد. یعنی اون شرایط امکانی که داریم ازش صحبت میکنیم، شرط اصلیش و شرط اولیش در واقع آگاهی به پرسشی صحیح که بخشی از آگاهی است، یعنی خودش درون خودش چیزی داره که میگه که شرط امکان رو میتونه راهش رو باز کنه.
چون اینجا بحث از مشکل میکنه و سابقا هم توضیح داده بود
که فراهم آمدن شرایط امکان میتونه خیلی کمک کنه، یا موعد یعنی یاری دهنده امداد کننده.
چون اون قبلا هم که مسئله مشکل ایران رو مطرح کرده بود، نه مسئله ایران، مسئله رو از جمله چیزهای مثلا علوم اجتماعی میبینه. شما وقتی میای میگی مثلا فساد هست، مثلا فرض کن فسادی که در ایران هست، یا نمیدونم دزدی هست، اینها رو میتونه یه راه حل‌های مناسب بدی و یه پاسخ‌هایی هم بدی در اندازه درجه. یعنی از جمله علومی است که به علوم دقیقا نزدیک میشه. شما با آمار میتونید بگیری در جامعه آلمان، با آمار میگه تصادف اینقدر کم شد، با آمار میگه تعداد طلاق اینقدر زیاد شد، میدونه فرق اینقدر بالا رفت. اینا رو یک مدار نزدیک به علوم دقیقه میشه. یعنی علوم اسم خوبی داره که انگلیسی بهش میگن پوزیتیویستیست. ولی اون علومی که مشکل رو مطرح میکنه یه علوم گایسته، علوم فکریست. یعنی شما این پدیده رو به عنوان مشکل نه در دنبال این که حتما راه حل پیدا کنی، بلکه شرایط رو فراهم میاری براش. یعنی شما 2000 سال بحث میکنی که چرا روم از بربرهاش پس بود مثلا، یا شما چندین سال راجع به انقلاب فرانسه صحبت میشه، همین انقلاب مشروطه خود ما سال 10 سال داره بحث میشه، نه؟ نمیتونی بگی که حرف این آقا درست بود یا حرف اون درست بود، یا این تزش درست بود یا اون تزش درست بود. یک مجموعه شرایطی فراهم میاره برای ما، این بحثی که در مورد مجموعه چیز میکنیم، که ما رو نزدیک به اون میکنه. یعنی در واقع یه بحث کانتی است. بحث کانتی دو گونه شناخت، یه شناخت کانتی اینه که تو میتونی آزمایش کنی و نتیجه میده، گفتم مثلا علوم خصوصی، یه سری چیزا تو روش میتونی اندیشه بکنی، یعنی تو نمیتونی این رو به اثباتش بکنی یا بهش نزدیک بشی. وقتی اندیشه میکنی روش، موضوع تو قرار میگیره، در واقع شرایطی فراهم میاری که از این بحران بیای بیرون. به این عنوان باید مطرحش کرد، نه به عنوان راه حل دومی که مثلا فرض کن میتونی راجع به فساد یه سری طرح‌ها بدی، راه حل عملی بدی و با آمار میتونی ببینی که چقدر بالا رفت، چقدر پایین رفت، چقدر مثبت بود، چقدر منفی. برای این اندیشه کردن روی این مفاهیم به عنوان طرح مشکله که از بحران ازش اسم میبره.
من یه چیزی رو بگم، گرچه خیلی خوب نمیتونم توضیحش بدم، ولی این بحث رو یه مقدار کمک میکنه. البته اون چی که میخوام بگم از قصرهای پیشه که توی این کتاب در واقع اون شناخت شناسی کانت، اون چیزی که در کتاب معروفش سنجش غلط نافذ ستا نقدی که میکنه، یه جایی یه بحث اصلیش اینه که مراحل گوناگون شناخت رو بحث میکنه، چیز که حالا موضوع چیز ما نیست، فقط یه اشاره. و اینو موضوع اصلی فلسفه اعلام میکنه کانت و در واقع دیده میشه چیز در واقع. ولی بعدن که حالا اون مختصات و مشخصات اون بحث شناخت‌شناسی رو ما نمیخواد، ولی بعدن هگل میاد میگه که اصلا موضوع فلسفه شناخت کانتی به اون معنایی که یک امر مجزایی باشه از یک موضوعی که ما داریم بهش میپردازیم متفاوته. یعنی کانت فکر میکرد که، یا بسیاری از کسایی که کانت رو دنبال میکردن تا یه مدتی فکر میکردن که اگر شناخت شناسی کانت رو بفهمن همه چی رو میتونن توضیح بدن. هگل اومد گفت اصلا این نیست. پدیدار شناسی رو هگل در واقع خواسته اینو توضیح بده، به نوعی نقادی این فکره که فکر میکنه شناخت شناسی کانت فلسفه ایست که به همه چی میتواند پاسخ بدهد. هگل میگه که با دیدگاه هایی که یه اشاراتی هم محمود بهش کرد بعد از فیشته و هگل، میاد میگه علم یا دانش، حالا که اونم خودش بحث مختلفیه که اسم چیزشو خودش یه دفعه میذاره ویسنشافت، یه دفعه میذاره فلسفه، یه دفعه میذاره نمیدونم فلان، میاد میگه که علم و دانشی که میخواد یک موضوعی را، یک ابیکتی رو توضیح بده فقط اونجاست. یعنی به عبارت دیگه اگر شما توی فرانسه یا توی روسیه یا توی آلمان یک موضوعی را مورد توجه علمی قرار میدهید، این الزاماً قابل تعمیم به ایران نیست. ایران هم موضوع ابیکت خودشو داره و اونجا میبایست علم توضیح اون فنومن رو داد. آنچه که قابل توجه، این خیلی خیلی مهمه. یعنی من تصورم اینه که طباطبایی میخواد بگه که ما علم توضیح ابجکتی به نام ایران رو هنوز بهش مجهز نشدیم. اگر تونسته باشم
این درسته دیگه. دانشگاه هم آخر سر و آخر مصاحبهش گفت دانشگاه باید دانشگاه ایران باشد، یعنی در دانشگاه مشکلات ایران مورد ملاحظه قرار بگیره. منظورش دانشگاه البته دانشگاه علوم اجتماعی
بیماری
هایی
که اینجا هست
بله. حالا
علوم این یه مقدار راجع به گیست ویسنشافت، ولی تو توی اونش من نمیدونم، ولی تو گیست
فلانسناش هم فرق داره.
احتمالاً این توی
گیست ویسنشافت دقیقاً درسته.
درسته. ببین عزیز، بیماری های هستن که توبه دارن. شما هرگز هیچ آلمانی نخواهید. این جمله، این زانوه من میترک کتوب آلمانی گفته من کلیم پلست شبتی مادر من میگفت. اینا چیزا این مثل اینا عزیز اونجا اصلا وجوده ما وجودمون فرق میکنه به اینا. یعنی دانشگاه باید تو ایران باشه، اون دواها داروها باید اونجا اختراع بشه.
ها منظور اینه که این چیزی که اگه بخوایم مختصر بگیم، اون تحولی که در پدیده شناخت فیستوم وجود اومد، بحث کانتی که رابطه یه سوبیکت اوبیکت بود، هگل اومد گفت در طول تاریخ میفهمیم که سوبیکت همون اوبیکت هست و اوبیکت همون سوبیکت هست. حالا بحث اینجا نمیخوایم بکنیم. این تحول خیلی بزرگیه و اینه که ما متوجه خیلی چیزا نمیشیم. اون تحولات قرن 19 است که با اندیشه هگل اومده که یعنی چی سوبیکت همون اوبیکت هست و اوبیکت همون سوبیکت هست. چون ما فوقش از دکارت بیاییم و حتی در حد کانت، اما این پروبلم همچنان هست که این مسئله که اینجا مطرح میشه در واقع از اون چیزی که بر همین دلیل تاکید داره روی کانت، نه اینکه به قول ایشان مسائل کانت از آلمان مطرح میکنه همون مسائل ماست، نه، روش بیشتر همون روش شناسی است. بنابراین اینجا این چی میگه؟ میگه مشکل آگاهی، همون تجدید مطلعی در سنت و تجدد رو میخونم از کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی صفحه 361. میگه مشکل آگاهی چنان که در ایدئالیسم آلمانی و به ویژه در فلسفه هگل مطرح شد، به نظر ما کوششی از این دست در جهت طرح پرسش آگاهی در آلمان بود که در بحران ژرف تجدد فرو رفت و در واقع طرح این بحران و تأمل فلسفی در اون چونان امکان فراگذشتن از گسیختگی ناشی از بحران و تأسیس نظریه وحدتی است که در نهایت به طور اساسی باید در حوزه اندیشه فلسفی طرح و راه برون رفتی برای اون پیدا شود. یعنی هگل این تحول رو در آلمان از طریق طرح مسائل فلسفی به وجود آورد. یعنی گفت این گسیختگی که ما داریم از کجا ناشی میشه؟ وقتی گسیختگی رفت روی پرسش صحیح کرد گسیختگی از چی ناشی میشه و حالا گفته برای وحدت چه کار باید بکنیم که به اون نتیجه میرسه، که به اون نتیجه خیلی مهمش میرسه که این به گریف عبارتند از آلگماینه و بزندرس. یعنی یه ارتباط دیالکتیکی بین آلگماینه و بزندرس، بین یک امر کلی و امر جزئی میتونه جامعه رو از هم مدرن بکنه و هم نجاتش بده، چون راه حل های قبلی نابودی طرف مقابل بود دیگه. یعنی شما یا این کوچیک رو باید بزنی بکشی، خواست کوچیک داره خفش بکنی و همه رو اون به بزرگ بدونی، بزرگه هم در واقع بعد از مدتی متلاشی میشه. یعنی ولی چه رابطه ای بین یه خواست عمومی و یه خواستای خصوصی وجود داره؟ این پدیده دنیای مدرنه. این با طرح سوال تونست از نظر فلسفی مشکل آلمان رو به اصطلاح به این شکل کنه. ببینیم چطوری در مورد ایران میخوایم این کارو بکنیم، که در واقع این طرحی که خود کتاب طباطبایی اولین در واقع کتابش اسمش بود همون نظریه انحطاط ایران دیگه. اولین دوسته کتابی که پشت سر هم داد نظریه انحطاط رو داد برای به عنوان راه حل برون رفت از بحران کنونی نظر فلسفی. مفهوم گسیختگی را میگه که این مفهوم گسیختگی را گسیختگی نه تو گیومه میذارنش. تو گفتم من لاتینش رو پیدا نکردم.
بروخ آلمانی
بروخ واقعه فلسفیش هم همونه که هگل به کار میبره همونه.
فکر کنم همینه. بعدن هفته دیگه چیز میکنیم پیداش میکنیم.
مفهوم گسیختگی را به صورتی که اینجا به کار میگیریم از هگل وام گرفتیم که در رساله درباره تباین نظام‌های فلسفی دو فیلسوف هم عصر خود فیشته و شیلینگ کوشیده بود تا پیش از نوشتن کتاب پدیدارشناسی روح وضعیت بحران آلمان آغاز سده 19 را با اون مفهوم بیان کند، زیرا بحران آلمان نیز بحران تجدد بود. حالا تو پرندز شو میکنه، میگه اگرچه با وضعیتی متفاوت با بحرانی که ایران زمین در غرقاب اون فرو رفته است. یعنی نمیخواد بگه که این بحران آلمان و بحران ما یکیه، ولی فقط میخواد بگه هر دو بحران داشتن، دو گونه متفاوت. بنابراین بحران آلمان نیز بحران تجدد بود و بحران ایران هم بحران تجدد است، ولی نه به اون چیزی که تو آلمان بوده. و هگل به این نکته اساسی توجه داشت که یگانه راه برون رفت از این بنبست از مجرای اندیشه فلسفی میگذرد. یعنی تا زمانی که بحران در قلمرو فلسفه به عنوان مفهومی بنیادین طرح و منطق و درک نشده باشد، ژرفای بیشتری پیدا خواهد کرد. اینا بحث‌های بسیار بسیار اساسیه. این که به شکل فلسفی مطرح می‌شود یعنی چی، معنا و مفهومش یعنی چی، یه گفتم به دو حالت مختصر اگه بگم، به دو حالته که شما وقتی که تاریخ ایران رو می‌خوای بنویسی باید یک ابتدا تاریخ اندیشه بنویسی و دوم تاریخ مفهومی بنویسی. تاریخ اندیشه یعنی چی؟ یعنی تاریخ اندیشه یعنی به اون علل اتفاقات تاریخی که میفته توجه داشته باشید، به علل اون اتفاقات تاریخی اون اندیشه. تاریخ مفاهیم هم یعنی مفهومی که به وجود آمده چگونه به وجود آمده، چه تحولاتی پیدا کرده. مثلا حکومت در ایران چی بوده، زمان هخامنشیان چی بوده، دوره اسلامی چی بوده، الان چی بوده، مثلا اینها میشه تاریخ این مفهوم این حکومت که خودش این کتاب برتو کتابش بررسی کرده، اومده بحث خواجه نظام مرکو کرده، اندیشه ایران شهری رو مطرح کرده، مشکلاتش تفاوتش با علوی ترکا مطرح کرده، تفاوتش با یونانی ها رو. من این کار رو در کتاب خودش یه طرح استراتژیک داشته. بنابراین منظور از طرح بحران فلسفی ایناست، یعنی تاریخ اندیشه و تاریخ مثلا مفهومی کشور و تاریخ بیداری. تاریخ بیداری یعنی آگاهی به اتفاقاتی که افتاده و دستگیری از اون. یعنی این یه امر سعی کرده که این کاری که هگل برای آلمان کرده خودش برای ایران انجام بده. حالا به قول یارو خب خیلی یعنی نمیفهمن صحبت ناسیونالیستی میکنن، صحبت اینه میکنن که این میخواد برگرده به نمیدونم کوروش و داریوش و یعنی این اینا خب براش مشکله این فهمین. اصلا موضوع اونا نیست، موضوع ناسیونالیست نیست، موضوع در واقع تاریخ اندیشه است، تاریخ مفهومی. حالا به هر حال کاری با اینا نداریم. میخواستم این توضیح بدم که به این ترتیب تونسته از همون بحثی که میکنه میگه ما با دو تا بال داشته باشیم، یه بال اندیشه اروپایی و یه بال سنافرون، خودش در واقع این کارو میکنه، از این روش هایی استفاده میکنه، ولی موضوعش موضوع ایرانه، یعنی موضوع هم سنت هاست، موضوعی تاریخ در واقع. به واقع میشه گفت تمام تاریخ ایران رو این مفهومی و اندیشهی کرده. شما نمیتونید صد سطرش، یعنی از هخامنشیان بگید تا ساسانیان تا بعد از اسلام، تو کتابهاش بدونی که اسمی ببره میدونی که هی دائم اندیشه هاشو بررسی کرده. این تحت تاثیر در واقع این موضوع بوده، پس یه تقلید نکرده. اون چیزی که اینا میگفتن ملکم خان یا مثلا تغییرزاده میگه ما باید هر اون چی که در غرب است از صد تا زی تقلید کنیم، این در واقع به این شکل تقلید نمی کنیم. اصطلاحش میشه اجتهاد. اجتهاد نه به معنی مذهبیش، اجتهاد یعنی جهد کردن، کوشش کردن. مولوی هم داره که میگه بین مقلد و اصطلاح چیز خیلی فرق هست، یکی داوود است و اون دیگر صداست. این مولوی این شرف داره، یعنی اون کسی که مجتهده میشه داوود، اون صداشه که تقلیده. این منظور در واقع این سعی میکنه که یه اجتهاد بکنه. پس میگه تا زمانی که بحران در قلمرو فلسفه به عنوان مفهومی بنیادین طرح و منطق اون درک نشده باشد، ژرفای بیشتری پیدا کرد. بنابراین اگرچه انتقال آگاهی ممکن نیست، یعنی از غرب، اما اتخاذ موضع جدید آگاهی از مجرای طرح مشکل بحران امکان پذیر میتواند باشد و در واقع با تکیه بر دستاورد فلسفی هگل میتوان مفهوم بحران را به عنوان شرایط امکان گذار از بحران پرک کرد. یعنی پس از قبل میگه وقتی میگه نظریه انحطاط، میخواست شرایطی پیدا بکنه که از این انحطاط بیرون بیاد. طرح بحران یعنی راه حلی برای بیرون رفت از بحران. چون یه بحثی هم شده بود، گفت این آقای طباطبایی ما را خیلی ناامید میکنه، میگه ایران بحران داره، اندیشه سیاسی نبوده است، نمیدونم فلان نبوده است. در آخه پاسخ این رو خود کتاباش هست، اون کتابا خونده نمیشه دیگه. یعنی خوندن ممکنه بشه، ولی ها خوندن چون واقعا اینطوری مهم مثلا آره دیگه بخونی از روش، ولی اون مفهوم. بس میگه در واقع
اتخاذ موضوع آگاهی جدید،
اتخاذ موضوع آگاهی جدید میتواند به دنبال بحث در بحران به عنوان گسیختگی در وجدان و فرهنگ امکان پذیر شود. به هر حال در شرایط امتناع تأسیسی، امتناع تأسیسی
تأسیسی که ما قرار داریم،
آره نمیبینم بگیم، نه منظورم تکیه به این مفهومه، امتناع تأسیسی، یعنی ما نمیتونیم بنیاد بذاریم، تأسیس کنیم، امتناع هست. چرا؟ ما در این وضعیت قرار داریم. میگه در شرایط امتناع تأسیسی که ما قرار داریم، به ناچار طرح بحران باید به عنوان یگانه راه ممکن مورد توجه و تعامل قرار بگیره. بنابراین ما که از بحران و از عقب‌مانی طرح می‌کنیم، خود ما هم انتظار می‌کنیم همین مشکلی که الان شما مطرح می‌کنید، میگه همه دزدن، همه دزدی می‌کنن، همه فلان می‌کنن، صورت این بحران رو می‌گیم حالا با چیکار رو این بحرانی که وجود داشته. بنابراین اینک در شرایط امتناع انتقال آگاهی، یعنی که نمیشه که آگاهی رو از غرب به ما انتقال داد، باید طرح بحران و پرداختن جدی در حوزه نظری، در حوزه نظر، اون را به عنوان یگانه امکان خروج از بنبست امتناع انتقال آگاهی پیش کشید.
این در نقطه
اولی پیش بود. خب اصلا واقع اول صورت مسئله اینه که بحران از کجا نشی میشه. خب ما یه کمی هم میخواییم ادامه بدیم و
چند دقیقه دیگه.
خب چون بحثام سنگینه حقیقتش، یه کمی احتیاج به چیز داره. صفحه 362 رو میخونم از کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی. میگه به نظر ما هنوز در میان راههایی که برای خروج از بحران به تجربه گرفته شده، این امکان مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر می رسد که در شرایط کنونی امتناع و وضعیت بحران و بنبست مزمنی که ایران زمین و تمدن ایرانی چند سده است که تا در غرقاب اون فرو رفته، غرقاب یعنی هم چیز دیگه، این چیزی که میپیچه آب ها،
گرداب
ها،
چیز شبیه
اون باید، تا غرقاب اون فرو رفته، پرسش از بنیاد سنت، میگه اون پرسش
جایی که درش غرق شده،
غرق شده، میگه این پرسشی که ما درش فرو رفتیم، پرسش از بنیاد سنت و نقادی اون در بوته محک پرسش های دوران جدید و اندیشه تجدد چونان یگان راهی است که در برابر ما قرار گرفته است. اونجا من یک کمی برگردم، بنیاد سنت، چون خودش روی سنت چیز کرده در ایران، نه نوشته چندی، همین صحبتی که ما صحبت کردیم، چندی سنت ما فقط دین نیست، دین اسلام نیست، همون سنت چهارتایی که گفتم، این به صرف سنت فقط منظورش چیز نیست، فکر کنی فقط دینه، چون آخه خب به در واقع این چیز هم هست از سنت که یه سری مجموعه از فرهنگ، آداب، رسوم، اندیشه های چه دینی چه غیر دینی، فرهنگی، اینا رو در واقع منظور سنت هم. پس میگه پرسش از بنیاد سنت و نقادی اون در بوته محک پرسش های دوران جدید و اندیشه تجدد چونان یگانه راهی است که در برابر ما قرار گرفته.
فکر کنم که یه چیزی رو کمی روشن تر کنیم، اون چیزی که شما از چهار تا نس صحبت میکنید در واقع
نس چهار وجود نداره در
نه نه حالا
سبودی
اون در واقع به نوعی اجزای تاریخ اندیشه ایرانیست که طباطبایی از درالالا اون منجوری توضیح میده، شاید کسی دیگه جمعه، ولی آنچه که راجب اون همه سنت نیست، آنچه که صحبت از سنت و آگاهی از دنیای تجدد صحبت میکنه، در واقع منظورش اینه که با تجهیز و آگاهی دنیای جدید به نقادی سنت بپردازه که اون سه نس هم حداقل جزی از اونه. مثلا شما امروز نگاه کنید، فلسفه توی ایران توی حوزه‌های علمیه ارسطو 2500 سال پیش رو تدریس میکنن، یعنی یا دیگه از شیخ بهایی یا مثلا چیز اون یکی که
سوربردی
نه خیر همون
ملصدرا
بله من بهایی دامادش بود، از این جلوتر نمیاد، یعنی همون ترمون حتی اینا، یا مثلا افکار چیز دیگه همون اندیشه ایران شهری مثلا در حد سیاست نام نویسی و نصیحت الملوک و مثلا اینجور چیزا مثلا در حوزه اندیشه سیاسی چیز مونده. منظورم اینه که اینجا هم این اشاره کرد،
خیلی تغییرات کرده ها،
میگه که به نظر میرسد که در شرایط کنونی امتناع و وضعیت بحران و بنبست مزمنی که ایران زمین و تمدن ایرانی چند سده ایست تا در غرقاب اون فرو رفته است، پرسش از بنیاد سنت و نقادی آن در بوته محک پرسش‌های دوران جدید و اندیشه تجدد چونان یگانه راهی است که در برابر ما قرار گرفته است. یعنی همون چیزی که میگی، میگه با توسل به آگاهی به دوران، گرچه میگه که اون آگاهی این نیست که ما بخوایم برش داریم چیزش کنیم، ولی در هر حال با یک نوع آگاهی جدید ما قادریم در هر حال قدیمی رو توضیح بدیم، یعنی یک نوع یه چیز پیچیدگی خاصی داره این.
ولی اون نکته که گفتی که تو حوزا خیلی به چیز جدید توجه بکنم، این سالهای اخیر یه بلای فری نیست، یه
آره منظورم اون نیست، بیشتر منظورم
از فلسفه‌های غربی هم و خیلی جایی که حالا شاید نه به شکل فلسفی، شاید گزینه‌ای و اون که مسائلشون حل میکنه مورد پرسش و اینا قرار میده. مثلا میشل فوکو گاهی میخونن، میگم اونجایی که مسائل خودشون رو میخواد مطرح میکنه، نه که برمان برمی ها خیلی عمیق و اینا.
اونچه که من بیشتر مد نظرم بود، دویونید مثلا توی دنیای غرب یکی از گردش ها و چرخش ها به سمت تجدد این بود که ارسطو رو نقادی کرد. ولی تو کشور ما امروز ارسطو آموزش داده میشه به طلبه که این فلسفه است و اینجوری جهان رو ببین. اینا دو تا چیز متفاوته. این که ما هم امروز مثلا میریم کنجکاو میشیم برای اینکه امروز رو بفهمیم ارسطو چی میگفته و تفاوتاش، این باید باشه. ولی تفاوت چیز اینه که اینجا ارسطو رو تا موقعی که اولین کاری که ماکیاولی کرد همین بود که به اصطلاح نقادی کرد دیدگاه‌های قدیمی ها رو، تحولات از اونجاها شروع شد. ولی تو کشور ما اینا هنوز به عنوان چجوری میشه گفت، یعنی مبانی علم،
خب بخاطر اینکه
نگاه به جهان مورد توجه
قرار میگیره. این میگه که اینا باید در فکر مهک پرسش های دوران جدید قرار میگیره سنت ها، ولی اگه کسی که پرسش های دوران جدید نمیدونه دیگه توانایی این کار نداره. به همین دلیل میگه دو بار لازم داریم مثلا دنیا این مدل چه کاری کنه. ولی میگه که فوق سخت تاریک و پرتگاه های هولناکی در کمینه، این راه ساده این.
حالا خب اینجا دیگه میخواد قطع کنید تا جلسه بعد ها؟
باشه، مرسی دیگه،
ممنون خیلی.